أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام القناعة مال لا ينفد. در حکمت 57 از کتاب شریف نهج البلاغه مولا علی سلام الله علیه در یک کلام نورانی چنین می‌فرمایند که قناعت مالی است تمام نشدنی، ثروتی است پایان ناپذیر. اگر یک کسی قانع باشه این شخص یک مال و ثروتی همراهش هست که هیچ وقت تمام نمیشه. این رو توجه دارید که همه مالهای دنیا رو به زوال و تمام شدن درش هست ولو گنجهای پادشاهان باشه، اما قناعت یک گنجیست بی پایان. چرا؟ برای اینکه قناعت در درون انسانه، گنج درونیه، گنج برونی نیست. سایر گنجها برونی هن، اما اون گنجی که درونی باشه هیچ وقت تمام نمیشه. پس این خیلی مسئله مهمیه. اگر قناعت در انسان بیاد خیلی از مسائل انسان حل میشه، چون ما روی حرصی که داریم، روی طمعی که داریم مشکلات رو ایجاد میکنیم. الان میبینید که امریکا، اسرائیل، سایر جنایتکاران عالم اینا روی قناعت که در وجودشون موجود نیست ببینید چه فتنه هایی در عالم ایجاد میکنن. اما اگر انسان قانع باشه، به حق خودش و پاشو از گلیم خودش دراز نکنه، زحمت دیگران رو هم باعث نمیشه، هم خودش در رحمت و استراحت، هم دیگران رو به زحمت نمیندازه. لذا سعدی میفرماید نیم نانی گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیمی دگر، ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. اون مرد تهیدست نصف نون گیرش میاد، یه مقدارش هم در راه خدا میده، یه مقدارش هم خودش میخوره، اما پادشاه یه ملکی رو میگیره، مملکتی رو تصرف میکنه، بازم دنبال مملکت دیگه است. کارهای اسکندر مقدونی، آتش کشیدن ایران در استخر و پرسپولیس و این مسائلی که به بار آوردن، همه اینا مال روحیه جنگ طلبیه. فتنه هایی که هیتلر ایجاد کرد، مسائلی که نرون ها و چنگیز ها و مغول ها پیاده کردن، همه مال عدم قناعتی است که در وجودشون نیست. لذا اون شاعر گفت کیمیایی کنم تو را تعلیم، که در اکسیر و در صناعت نیست، رو قناعت گزین که در عالم کیمیایی به از قناعت نیست. واقعا کیمیایی به از قناعت نیست. یا سعدی می فرماید آن شنیدستی که در اقصای غور، بار سالاری بی افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. واقعا یا انسان قانع میشه یا باید خاک گور بیاد و این کاسه چشم انسان رو پر کنه. و این خیلی مهمه. مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه داشتیم، از رجال بزرگ، فلاسفه بزرگ زمان ناصرالدین شاه و شاید بزرگترین فیلسوف عهد ناصریه. این مرحوم میرزای جلوه تا آخر عمرش ازدواجم نکرد، در یک حجره ای زندگی کرد در همین بازار تهران. یه مدرسه ای بود که الان دیگه اون مدرسه خراب شده، اما اونجا حجرش بود. یه روز ناصرالدین شاه
اومد از اونجا با کالسکه سلطنتیش رد بشه، دیدن دوید رفت تو حجره جلوه و این کوزه قلیونشو برداشت، رفت سر حوض مسجد امام، کوزه رو پر کرد. اطرافیا دویدن که کوزه رو بگیرن خودشون پر کنن. گفت برید پی کارتون، اینقدر بادمجون دور قابچین نباشید. من یه عمریه که به این میرزای جلوه بهش ازش خواستم، یه حاجتی از من بخواد این نگفته. امروز که دیدم سر نمازه گفتم برم کوزه قلیونشو پر کنم، بلکه به خاطر همین خدمتم که شده خدا یه ترحمی به ما بکنه. حالا نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرن. بحث ما در قسمت هفتم از مبحث عام و خاصه که اینجا مرحوم مظفر رحمه الله بحثی رو عنوان فرموده اند تحت این که تعقیب العامه به ضمیر یرجع الى بعض افراده، قد یرد عام ثم ترد بعده جمله فیها ضمیر یرجع الى بعض افراد العام به قرینه خاصه، مثل قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. کتاب ما قرون داره، غلط اون نون رو خط بزنید، قروعش کنید با همزه. الى قوله و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، فان المطلقات عامتون للرجعیات و غیرها، ولکن الضمیر فی بعولتهن یراد بهی خصوص الرجعیات، فمثل هذا الکلام یدور فیه الامر بین مخالفتین للظاهر، اما مخالفت و ظهور العام فی العموم بأن يجعل مخصوصا بالبعض الذي يرجع إليه الزمير، وإما مخالفة ظهور الزمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، فیراد منه البعض و العام یبقى على دلالته على العموم، فأی المخالفتین اولا. وقع الخلاف على اقوال ثلاثه. خب ایشون میفرماید که در این عنوان بحث ما این مبحث رو تعقیب میکنیم که مولا یه عامی و فرموده در کلام، عمومی رو آورده و دنبال او هم در عقب او یک ضمیری رو آورده، منتها این ضمیر به بعضی از افراد اون عام برمیگرده، نه به همه افراد عام. امر دائر میشه بین این که یا ما عموم عام رو مراعات کنیم و بگیم که ضمیر به حال خودش باقی نیست، یا این که اگر ما عموم عام رو اراده کردیم ضمیر بگیم به حال خودش باقی نباشه، در ضمیر صنعت استخدام صورت بگیره. صنعت استخدامم اینه که در اصل ما یک لفظی رو در کلام بیاریم که ضمیری درش باشه، ولی مراد از این ضمیر همه افراد نباشند، بلکه بعضی از افراد اون عموم باشه. اینو میگن استخدام. چرا؟ چون در اصل ما طلب خدمت کردیم از این زمین، او رو ضمیر، او رو مستخدم قرار دادیم. درست مثل یک مستخدمی که انسان استخدام میکنه و از او کار میکشه و او رو تحت فرمان خودش در میاره، اینجا هم همینطوره. ما از این ضمیر استخدام رو اراده میکنیم، یعنی برای این که بتونیم ظاهر کلام رو درست کنیم و کلام رو معنا کنیم و خدشه‌ای در کلاممون پیش نیاد، این ضمیر رو صنعت استخدام درش پیاده میکنیم، مستخدم میکنیم و این خدمت از او برمیاد که مرجع ضمیر تمام افراد نباشه، بلکه بعضی از افراد مراد باشن، با اینکه اصل در ضمیر اینه که مراد تمام افراد مرجع باشه. اگر مثلا شما گفتی که علماء البلده، بعد دنبالش اووردی که و هم، این مراد از این هم اینه که کاملا به علماء بلد برگرده، یعنی تمام همون علماء شهر رو معنای این ضمیر هم در بر بگیره. ضمیر باید با مرجعش تطابق داشته باشه. اگر ضمیر مفرد، مرجعش هم باید مفرد معنا بشه. اگر ضمیر تثنیه است، مرجعش هم مثنا خواهد بود. اگر ضمیر جمع، مراد از مرجع هم باید جمع باشه. حالا اگر مراد از این ضمیر جمعی است که 100% افراد مرادن، مرجع ضمیر هم باید 100% باشه. اما اگر افرادی که قبل از ضمیر ذکر شده اند 100%، ضمیری که دنبال این افراد ذکر میشه مراد از این ضمیر بگیم 50%، 60%، خب اینجا اصالت و تطابق و مطابقت بین ضمیر و مرجع ضمیر که یک اصلی است اینجا به هم میخوره و لذا مرجع ضمیر دیگه اون معنای عمومی نیست، یا مرجع ضمیر عمومیه ولیکن خود ضمیر به اصطلاح به بعضی از افراد برگشته. پس اینو میگن استخدام، که مراد از ضمیر یه چیز باشه، مراد از مرجع ضمیر چیز دیگه ای باشه. مثل این که مراد از مرجع ضمیر 100% افراد باشه، مراد از ضمیر 70% افراد باشه. چون بین ضمیر و مرجعش مطابقت نیست، اینجا میگن صنعتی که به کار رفته و یکی از صنایع ادبی هم هست، در کتب معانی بیان هم بحث شده و یک بابی دارن، این رو میگن صنعت استخدام، که شعرای عرب و شعرای غیر عرب، فارسی زبانها و سایرین هم در اشعارشون گاهی صنعت استخدام رو به کار گرفتن. علا کل حال بحث به درازا نکشه، هدف اینه که ما الان میبینیم در کلام مولا یه ضمیری اومده ولی به بعضی از افراد اون عموم برمیگرده، نه به همه افراد. خب اینجا ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور اون لفظ عامی است و عمومی است که مولا آورده در کلام، که اصل اینه که در همه افراد تعمیم داشته باشه و شامل همه افراد بشه. یکی هم ظهور خود ضمیره، این ضمیر هم ظاهر در اینه که مراد تمام افراد مرجع باشه، نه خود افراد مرجع. مرجع ضمیر به همه افراد ما قبل برگرده، نه به بعضی از افراد. ظهور ضمیر هم اینه. پس دو تا ظاهر داریم، یکی ظهور عام داریم که در قبل از ضمیره، یکی ظهور ضمیر رو داریم. اگر ما بخوایم هر دو تا ظهور رو با هم حفظ کنیم، کلام ما درش اشکالی پیش میاد، خدشه‌ای پیش میاد و این کلام خلاصه به ظاهرش نمیتونه برقرار بمونه. لذا ما ناچاریم که در یکی از دو ظهور تصرف کنیم، یا بگیم عموم عام مراد نیست، یعنی اون اسم قبل از ضمیر، عموم عام مراد نیست، پس ضمیر به حال خودش باقیه که به بعضی برگشته. یا بگیم اگه از عام عموم مراده، ضمیر باید استخدام درش صورت بگیره، چون اگر مراد از ضمیر هم تمام افراد عام باشه، کلام به معنای مستقیم برخورد نمیکنه، یعنی اون استقامت رو نداره، معنای کلام خراب میشه و باطل میشه. لذا برای اینکه کلام رو تصحیح کنیم، چاره ای نداریم که بگیم در ضمیر صنعت استخدام صورت گرفته، چون ظاهر از ضمیر اونه که مرجعش به تمام افراد برگرده، نه به بعضی از افراد. لذا بین ظهور عام که اسم قبل از ضمیره و بین ظهور ضمیر تعارض میشه، شاخ به شاخ به جنگ هم میرن. اینجا سه تا قول در مسئله هست، ببینیم با این دوتا ظهور چه کنیم. عده‌ای گفتن که دست از ظهور عام بر میداریم و ضمیر رو به حال خودش وا میگذاریم، چون دست از ظهور عام که برداشتیم، میگیم عام دیگه معناش همه افراد نیست، ضمیرم که به بعضی از افراد برمیگرده، پس بنابراین اینجا کاملا کلام درست. بعضی ها اومدن گفتن که دست از ظهور ضمیر برمیداریم و ضمیر رو بر معنای استخدام حمل میکنیم، عام بر ظهور خودش باقی باشه. قول سومم اینه که هر دو تا ظهور با هم تعارض میکنن، شاخ به شاخ میشن و اذا تعارضا تساقطا، هر دو با هم تساقط میکنن. خب مثال بزنیم، در قالب مثال به لطف الهی همه بحث روشن بشه. آیه شریفه میفرماید و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. خب قروء جمع قرعه، قرع از الفاظیه که مشترک لفظیه، یعنی هم در معنای طهر استفاده شده که طهارت، هم در معنای حیض استعمال شده که بالاخره یک حدثی است، هم در حیض استعمال شد هم در طهر استعمال شد، از الفاظ مشترک. حالا منتها به قرینه تعیین میشه که مراد آیا طهر مراده یا قرع مراده. همونطور که در مشترک لفظی اگر گفتیم رأیت عیناً بدون قرینه کلام مجمل میشه و گفتیم واجبه که قرینه بیاد تا بفهمیم کدوم یکی از 70 معنای مشترک لفظی عین مراد ماست، آیا چشم مراده، چشمه مراده، ترازو مراده، زانو مراده، طلا مراده، چی مراده، اونجا با قرینه تعیین میکنیم که به اون قرینه میگن قرینه معینه، یعنی تعیین کننده. میگیم رأیت عیناً جاریتاً، من چشمه ای دیدم که جریان دارد، خب این معلومه که مراد چشمه است. یا میگم رأیت عیناً باکیتاً، چشمی گریان دیدم، خب معلومه که مراد چشم. عین گریان یعنی عینی که مراد چشم ازش هست و هاکذا. در ثلاثه قروء هم که از الفاظ مشترک لفظیه، این باید معنا با قرینه معینه معلوم بشه. وقتی ما میگیم بحث طلاق پیش میاد، خب معلومه که این آیا اینهایی که ما میگیم یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اینها یعنی کسانی که طلاق داده میشن، یتربصن انتظار میکشن، بانفسهن یعنی خودشون انتظار میکشن، ثلاثه قروء سه تا قرع، یعنی سه طهر غیر مواقع، یعنی سه تا طهارتی که درش رابطه جنسی صورت نگرفته باشه. یک بار برش کامل بگذره که مزاجعت با همسر نداشته، باز دوباره عادت بشه، دوباره پاک بشه، دوباره عادت بشه، پاک بشه. سه تا عادت یا سه تا پاکی، خلاصه کلام این مطلقات باید انتظار بکشن. حالا سخن در اینه تطبیق کنیم، مطلقات جمع محلای به ال هست که سابق در الفاظ عموم خواندیم که جمع محلای به ال مفید عمومه. مطلقات بر سه قسمه. یه مطلقاتی داریم که مراد مطلقات رجعیه هستن، یعنی طلاقشون رجعیه. یه مطلقاتی هستن که مطلقات بائنن، طلاقشون بائنه. قسم سوم مطلقات خلعی هستن، طلاق خلع گرفتن. حالا کار نداریم اینجا مطلقات که با ال اومد ظهور در کدوم یکی از این معانی ثلاثه داره؟ آیا رجعیه رو میگیره، بائن رو میگیره، خلعی رو میگیره؟ میگه اینجا ظهور در هیچ کدوم نداره، بلکه به طور عمومی هر ستا رو میگیره. عموم دیگه، مفید عموم، ال مطلقات، یعنی هم مطلقات رجعی، هم بائن، هم خلعی، هر ستا رو میگیره. این عامه. خب اینها یتربس نه، واجبه که عده نگه دارن. بعد پشت سر این حکم عام یه ضمیری اومده که در اونجا میبینیم این ضمیری که اومده مشکل برای ما ایجاد میکنه. و بعولتهن، یعنی شوهران اینها، یعنی شوهران این مطلقات، حق دارن که رجوع کنن. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، یعنی شوهران این زنهای مطلقه احقند به برگشت این زنها در این ستا قرع. یعنی اگر خواستن میتونن رجوع کنن، شوهر احق از غیره که درست طلاق داده، اما اگر که در همین ستا طهر یا در همین ستا حیض مراجعه خاص بکنه احق، میتونه رجوع کنه. خب بحث الان در اینه بعولتهن، این هن به کی برمیگرده؟ برمیگرده به همه مطلقات. اگر به همه مطلقات برگرده یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که مراد این میشه شوهران همه زنهای انواع طلاق، یعنی چه رجعیات، چه بائنات، چه خلعیات، فرقی نمیکنه. چه زن رو طلاق رجعی داده باشه شوهر، چه طلاقش خلع باشه و چه طلاقش بائن باشه، این حق رجوع داره. خب و ما این رو میدونیم که این ضمیر نمیتونه به همه مطلقات برگرده، از دلیل خارجی میدونیم، از قرینه ای که هست و اون ضرورت مذهب و فقه ماست، و اون این که فقط خصوص مطلقات رجعیات هستن که اینها میتونن شوهر بهشون برگرده و مراجعه کنه، اما در طلاق خلع و در طلاق بائن اصلا حق رجوع با مرد نیست، بلکه اونجا حق مال خود زن خاصه، به مرد هیچ ارتباطی نداره. پس چه حقی داره که برگرده؟ چون بعولتهن این ضمیر اومده، همه اشکال رو این ضمیر ایجاد کرده که اگر مراد از این ضمیر بخواد کاملا مرجع خودش باشه، مرجعش چیه؟ همون المطلقات. مراد از مطلقات اگر همون عموم باشه، هر سه نوع رو بگیره، مراد از بعولتهن هم این ضمیر ظهور ضمیر باشه که در معنای همه ضمیر به کار بره، پس بعولتهن یعنی بعولت اون مطلقات، المطلقات، هر سه قسم رو میگیره. وقتی هر سه قسم رو گرفت دیگه احق بردهن معنا نداره. چرا؟ برای اینکه در رجعیات فقط این احق بودن برای بعول ثابته، شوهران در رجعی میتونن رجوع کنن، اما در بائن و خلع حق رجوع ندارن. پس ما اینجا نمیتونیم هر دو تا ظهور رو با هم داشته باشیم، هم المطلقات ظاهرش باشه که مفید عمومه هر سه قسم طلاق رو بگیره، هم بعولت و هنه در ظاهر خودش به کار بره که تمام افراد مطلقات باشن. ما باید از یکی از دو ظهور دست برداریم. اینجا قرینه قطعیه داریم که مراد از بعولت و هنه تمام مرجع ضمیر نیست، پس لذا باید در ضمیر استخدام صورت بگیره، بگیم که خصوص مطلقات رجعی مراده. اگر ما گفتیم المطلقات کلن در عموم استعمال شده، دست از ظهور اون عموم بر نداشتیم، ظهور ضمیر رو باید دست برداریم، بگیم مراد از بعولت و هنه بعضو اینجوره، بعض از این قسم مطلقاته، نه همش، لذا مرجع به همه بر نگرد. این میشه صنعت استخدام. پس بنابراین وقتی ما اینجا این کار رو کردیم، ما حالا بحث میکنیم که ما بگیم مراد از مطلقات خصوص رجعیات باشه، که بگیم آقا مطلقات ولو ال داره اما با قرینه که ضرورت فقه و مذهبه تصرف میکنیم و میگیم نه، بعض المطلقات که همون رجعیات مراد باشه، لفظ عموم دیگه عمومیت نداره، با این قرینه منصرف میشه به خصوص، خصوص رجعیات رو میگیره. پس اینجا لفظ عام ما عمومیت نداره، اون وقت ضمیر ما دیگه کاملا معلومه، در همون معنای ظهور خودش به کار رفته. چرا؟ چون مراد میشه بعولت و هنه، مراد همون شوهران اونها. اونها کیان؟ همونی که در سابق ذکر شده بود. سابق کی بود؟ خصوص رجعیات بود. اینجا هم مراد میشه همون خصوص رجعیات. دست از ظهور اولی برداشتیم در اصالت العموم و معنای عام ما شد خاص، خصوص رجعیات، و معنای ضمیر ما در اصل ظهور خودش استعمال شد، چون دیگه مرجع ضمیر اینجا یقیناً بعض المطلقات که خصوص همون رجعیات باشه. یا اینکه نه، ما بگیم عام به عموم خودش باقی باشه، همه مطلقات رو میگیره، ولی ضمیر رو از ظهورش بندازیم. ضمیر از ظهورش بیفته یعنی بعض المطلقات، نه همه هنه، بلکه بعض هنه، اونایی که خصوص طلاق رجعی داده شدن. اینجا عام در عمومش که المطلقاته، همه افراد مطلقه رو، اعم از بائن و رجعی و اون قسم سوم که خلعی شامل میشه، اما ضمیر رو در ظهورش تصرف میکنیم، میگیم بعض از مطلقات مرادن که خصوص رجعیات باشه. بحث در این کدوم یکی از دو ظهور مقدمه؟ آیا اون ظهور اولی که عامه در عموم باشه، ظهور ضمیر رو ما برگردونیم در خصوص کنیم، یا عام در خصوص استعمال بشه و ضمیر در خود همون معنای کلیش که اصل تطابق اون استعمال بشه، کدوم یکی؟ اینجا سه تا قول هست. بعضی ها اومدن گفتن که ما اون مطلقات رو به عموم خودش باقی میگذاریم، تصرف در ضمیر میکنیم، ضمیر میشه استخدام. بعضی گفتن که مطلقات مراد خود بعضی از مطلقاته که خصوص رجعیاته، و مراد بشه اینجا همه ضمیر مرجعش برمیگرده به همون بعض المطلقات، دیگه در ناحیه ضمیر ظهور ما تغییری درش صورت نگرفت. قول سوم هم اینه که نه، اصلا دوتا ظهورها اینها با هم شاخ به شاخ به جنگ هم میرن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. در آیه شریفه دوتا حکم شرعی داریم، یه حکم نیست. یه حکم اینه که مطلقات واجب عده نگه دارن، یه حکم اینه که بعولتهن هم حق رجوع دارن. پس یه حکم وجوب عده است، یه حکم جواز حق رجوعه. اگر دست از عموم والمطلقات برداریم، نتیجه حکم شرعی که از این دعایه استفاده میشه اینه که حکم اول هم مختص به رجعیات میشه، والمطلقات یعنی رجعیات، بر اونا واجبه که عده نگه دارن. دیگه این آیه نداره که با این چی خلع چی، اونام عده نگه دارن یا نه. این آیه وقتی اون دوتا رو شامل نشد، آیا در اون دوتا هم عده واجبه یا نه، بحث به اصول عملیه میرسه. شک میکنیم که آیا بر اونها واجب شده عده یا نه، میگیم رفع ما لا یعلمون این مورد رو میگیره. نتیجه این میشه که بر خلعی و باین عده واجب نیست. حالا از باب فرض، اگر فرض کنید که دلیل دیگه ای در کار نبود، نوبت به اصول عملیه میرسه و مقتضای اصل عملی در اینجا براءت از وجوب عده است. اما اگر گفتیم که عام به معنای خودشه، همه مطلقات رو میگیره، واجب عده نگه دارن، اون وقت باید دست از ظهور ضمیر برداریم. نتیجه این میشه که خصوص رجعیات حق رجوع دارن. خلاصه نتیجه عملی فرق نمی کنه. هر دوتا میگه خصوص رجعیات باید عده نگه دارن و شوهر در خصوص طلاق رجعی حق رجوع داره، منتها در یکی ضمیر بر خلاف ظاهرش میاد، در یکی ضمیر بر وفاق ظاهرش میاد. کدوم بهتره؟ بعضی گفتن که ما دست از ظهور عام برمیداریم، بعضی گفتن که ما دست از ظهور ضمیر برمیداریم، بعضی هم گفتن که هر دوتا شاخ به شاخ میشه. خب وقتی اینجور شد، هم عام ما مجمل میشه، ما نمیدونیم که همه اقسام مطلقات یا خصوص رجعیات مراده، همه اقسام مطلقات مراده یا فقط خصوص رجعیات، و ضمیر ما هم میشه چی؟ مجمل. نمیدونیم این ضمیر استخدام هست یا نیست. مراد از ضمیر رو یقیناً میدونیم که خصوص رجعیاته، جای شکی نیست. اما اینکه خصوص رجعیات مراد باشه، به عنوان ظهورش مراده یا به عنوان استخدام مراده، هر دوتا با هم جنگ میکنن و از بین میرن، نوبت به اصول عملیه میرسه. نسبت به حکم دوم که خصوص رجعیات حق رجوع دارن، جای شکی نیست. اما نسبت به حکم اول که آیا این مطلقات همه اقسام مطلقن که همشون باید عده نگه دارن یا خصوص رجعیاته، اینجا ما نمیدونیم. قدر متیقن نسبت به رجعیات جواز رجوع ثابت هست. نسبت به مازاد که با اینو خلع باشه، براءت جاری میکنیم. پس بنابراین وقتی که عام ما مجمل شد، جای قدر متیقن میشه. خب حالا چرا ما میگیم که وقتی این دوتا ظهور با هم شاخ به شاخ شدن که قول سوم بود، چرا میگیم اصالت العموم از کار میفته؟ ها، جهتش اینه، میگیم اصالت العموم اینجا باید ظاهر باشه. ظواهر حجتن، اما کجا حجتن؟ در جایی که شک در مراد مولا باشه. شک داریم در مراد متکلم. حالا عند شک ما اصالت العموم جاری میکنیم، ولی در این مورد ما شکی در مراد شارع نداریم. مراد شارع یقیناً بر ما معلومه، به ضرورت فقه و مذهب از قرائن میدونیم که شارع فقط میفرماید که حق رجوع در خصوص رجعیات بائن و خلعی و شامل نمیشه. پس شکی در مراد نداریم، یقین داریم به مراد. شک فقط در این داریم که مراد از ضمیر که رجعیات از چه بابیه؟ از باب استخدامه که بشه مجاز، یا از باب علل قاعده است که همون حقیقت خودش باشه، ظهور خودش. وقتی ما شک در مراد مولا نداشته باشیم، اصالت الظهور و اصالت العموم خود به خود دیگه حجیتش منتفی میشه. پس اصالت الظهور در ضمیر از بین میره. چرا؟ چون حجیت نداره. چون گفتیم اصالت الظهور اینها همه از بناهای عقلایی است، و عقلا در چنین جاهایی بر حجیت ظهور انعقادی ندارن. اصالت العموم از بین رفت. چرا؟ چون ما یصلح للقرینیه در کلام موجوده. اونی که صلاحیت داره که در کلام قرینه بشه بر مراد متکلم، اون میاد و مراد رو تعیین میکنه. لذا وقتی که ما یصلح للقرینیه اومد، دیگه اصالت العموم معنا نداره، اصالت الظهور معنا نداره. پس نتیجه این میشه که هر دو تا ظهور از بین میرن. مرحوم مظفر رحمه الله میفرماید از این اقوال ثلاثه حق در مطلب کدومه؟ اینه که اصالت العموم به حال خودش باقی بمونه و حجت باشه. پس چاره ای نداریم که ما ضمیر رو برای استخدام بگیریم. این تمام بحث در این قسمت. حالا تطبیق کنیم عبارات. از سابع او تعقیب العامه به ضمیر یرجع الی بعض افراده، در عقب بیاوریم عام را ضمیری، یعنی در پشت عموممون یه ضمیری بیاریم که برگردد اون ضمیر به بعض از افراد عام، به همه افراد عام بر نگرده. قاعده اینه به همه افراد عام برگرده، ولی اینجا ما به بعضی از افراد عام برمیگردونیم. ایشون میفرمایند که قدیر دو عامون، گاهی عامی وارد میشه در کلام مولا، ثم ترد و بعده جملتون، بعد وارد میشه بعد از این عام یه جمله ای که فیها ضمیرون، در اون جمله یک ضمیری به کار رفته که این چون این صفت داره، اون ضمیر یرجع و الی بعض افراد العام، به بعضی از افراد عام برمیگرده که مرجع ضمیره. خب واقع اصل اینه که بین ضمیر و مرجع ضمیر تطابق باشه، اما اگر ضمیر جمعه بعد اونجا هم مرجع همه جمع باشه. اگر ما قبل ضمیر عمومه، مراد از ضمیر هم میشه عموم نه خصوص. و حال آنکه اینجا ما ضمیر رو برمیگردونیم به بعض از افراد عام، در حالی که باید برمیگشت به کل افراد عام. حالا چرا ما برگردوندیم به بعض از افراد عام؟ به قرینت خاصه، به خاطر قرینه مخصوصی که در کلام هست که نمیشه اون ظاهر به عمومش باقی بمانه، خلاف پیش میاد. خلاف چیه اینجا؟ ضرورت مذهب ماست. ضرورت فقه ماست. مثل قوله تعالی که سوره دوم آیه 282 یعنی بقره، والمطلقاتو یتربسن بانفسهن ثلاثه قرون، گفتیم قرون غلطه، قروع اشتباه چاپی شده اینجا، اونهایی که طلاق داده میشن زنها که جمع محلای به علی همه اقسام مطلقات رو شامل میشه، اعم از رجعی و بائن و خلعی، یتربسن انتظار میکشن، صبر میکنن، به انفسهن نه خودشون، ثلاثه قرون، سه تا عادت باید صبر کنن، سه تا طهر غیر مواقع باید صبر کنن. خب الا قولهی، البته میگذره این آیات همینطور ادامه داره سه تا نقطه تا میرسد به این آیه، و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، شوهران اینها یعنی شوهران این مطلقات احق هستند به رد مطلقات، فی ذلک یعنی در این سه قروء، در این سه تا عادت. خب احقا از کی؟ از غیر، از غیر شوهران. حالا اینجا بحث در اینه، فان المطلقات عامه للرجعیات و غیرها، ما المطلقات داریم، این موضوع ماست که میفرماید الف و لام داره و گفتیم جمع محلای به ال مفید عمومه، همه اقسام مطلقات رو میگیره. یتربسن، حالا فان المطلقات، مطلقات ها غلطه، مطلقات باید بخونیم، چون و ما بتا و الف قد جمع یکسر و فل جر و فل یکسر و فل جر و فل نسب معا کذا اولاتون و لزس من قد جعل که از رعات نهوزا ایزن قبل، که در کتب نحوی مثل سیوطی خواندید که جمع با الف و تا که جمع سالم بهش میگیم، جمع مؤنثه، این جر و نسبش به جر، پس بنابراین کسر باید بدیم، فان المطلقات باید خوند ولی مطلقات ها غلط. پس مطلقات عام لفظش چون الف لام داره همه افراد مطلقه رو شامل میشه، چه رجعی چه بائن و چه خلعی، عامه للرجعیات و غیرها، هم رجعیات رو میگیره، طلاق رجعی رو، زنهایی که طلاق رجعی داده شده اند و غیرها، اونایی که با این طلاق داده شدن یا خلعی. ولکن الضمیر فی بعولتهن، اما ضمیر در بعولتهن که داریم هنه، این هنه یراد بهی خصوص الرجعیات، مراد به این ضمیر مخصوصا فقط و فقط رجعیاته، دیگه با این خلع رو شامل نمیشه. خب در اینجا این قرینه مذهب ها، چون ضرورت فقه ما اینو میگه، فمثل هذا الكلام يدور فيه الامر بين مخالفتين للظاهر، مخالفتين للظاهر، اینجا میگوید که در مثل چنین کلامی دائر میشه در این کلام امر بین دو مخالفت، اونم دو مخالفت با ظهور، ما باید در هر دو با ظهورها مخالفت کنیم. دو تا ظهور کدومه؟ اما مخالفت و ظهور العامه فی العموم، ما مخالفت کنیم ظهور عام رو در عمومش، بگیم آقا عام ظاهر در عمومه، مطلقات الف لام داره همه اقسام رو شامل میشه، اما مخالفت کنیم این ظهور رو، بگیم به قرینه ضرورت فقه ما و مذهب ما نمیتونه همه اقسام مطلقه رو در بر بگیره، پس بنابراین مخالفت کنیم ظهور عام رو در عمومش، به این که چجوری مخالفت کنیم، به ان یجعل مخصوصا بالبعض الذی یرجع الیه الضمیر، به این که قرار داده بشود عام ما مخصوص به بعضی که مراجعه میشه به اون بعض ضمیر، رجوع میکنه به اون بعض ضمیر ما، ایه ظهور. و اما مخالفت و ظهور ضمیر، یا بگیم ضمیر بعد از ظاهرش مخالفت کنه و دیگه با مرجع خودش تطبیق نکنه، چجوری؟ فی رجوعهی الا ما تقدم علی، چون باید ضمیر مراجعه کند، رجوع کند ضمیر به آنچه که مقدمه بر اوست، یعنی به مرجع ضمیر باید برگرده. من المعنا ما تقدم علی کدومه؟ بیان باشد از معنایی که دل علیه لفظ، اون معنایی که دلالت میکنه بر اون معنا لفظ ما. به ان یکون مستعملا، به این که مستعمل بشه و استعمال بشه، علی سبیل الاستخدام، بر سبیل استخدام باشه، یعنی صنعت استخدام درش صورت بگیره، در ضمیر بعولتهن. فیراد و منحل بعض، دیگه اینجا مراد از ضمیر همه افراد نیست، بلکه بعض از افراده. ولعام یبقا علی دلالتهی علی العموم، و عام ما باقی باشه بر دلالت این عام بر عموم، یعنی به ظهور عام دست نمیزنیم ولی ظهور ضمیر رو میگیریم. ظهور ضمیر در بعضی از افراد ضمیره که صنعت استخدام بشه. فعیل مخالفتین اولا، فعیل مخالفتین اولا، کدوم یکی از دو مخالفت اولاست؟ فعیل مخالفتین اولا، کدوم یکی از دو تا قسم مخالفت اولویت داره؟ آیا ظهور عام رو ازش بگیریم ضمیر به ظهورش باقی باشه، یا ظهور ضمیر رو بگیریم عام به ظهورش باقی باشه؟ وقع الخلاف و علا اقوال ثلاثه، اینجا خلاف بر سه قوله. الاول ان اصالت العمومه هی المقدمه، میگن اصالت العموم مقدمه، اونیه که شما اصالت عموم عام رو مقدم کنی. فیلتزم بالمخالفت ثانیه، خب معلومه ظهور اول که سر جاش باقی باشه، پس بعد ظهور دوم رو ما ازش بگیریم، در ضمیر مخالفت کنیم، پس التزام حاصل می شود به واسطه مخالفت دوم، یعنی ما ملتزم میشیم مخالفت دومی رو پیاده کنیم که ضمیر بشه استخدام. قسم دوم، ان اصالت عدم الاستخدامه هی المقدمه، بعضیا گفتن اصل عدم استخدامه، اصل اونه که ضمیر مال استخدام نباشه، چون میشه مجاز، اگر ضمیر در استخدام صورت بگیره معناش اینجا میشه مجاز و اصل حقیقته، اصل عدم استخدامه و این هیه، این اصالت و عدم الاستخدام مقدمه بر اصالت العمومه. خب فیلتزمو بالمخالفت الاولا، اینجا چاره ای نیست که ما جلوی ظهور اصالت العموم رو بگیریم، پس ملتزم میشیم به مخالفت اولی که اصالت العموم باشه، که بگیم گویا از عام ما خاص اراده شده، یعنی از مطلقات خصوص رجعیات مراد باشه، دیگه عام در عمومش استعمال نشده باشه. قول سوم، عدم و جریان الاصلین معن، بگیم هر دو اصل با هم هیچ وقت جاری نمیشن، هر دو ظهور با هم نمیشه ثابت بمونن، و رجوع الی الاصول العملیه، و ما میتونیم رجوع کنیم به اصول عملیه. چرا؟ چون کلام ما مجمل میشه، هم دست از اصالت العموم کوتاه میشه، هم دست از اصالت ظهور ضمیر. اما عدم و جریان اصالت العموم در اونجا چطور ما میگیم که اینجا میگیم هر دو اصل جاری نمیشه؟ خب به چه جهت؟ چرا جاری نمیشه؟ میگه شما اول عام و خاص خوندی که ما عاممون رو کی میگیم ظهور در عموم داره؟ زمانی که قرینه ای نباشد برخلاف عموم، یا محتمل القرینه و ما یحتمل القرینیه در کلام نباشه، ما یصلح للقرینیه نباشه. پس ما اگر قرینه نداشته باشیم یا محتمل القرینیت، اون وقت میتونیم عام رو بر عمومش حمل کنیم. ولی وقتی که قرینه داریم یا ما یصلح للقرینه داریم، نمیگذارن که عام در عمومش استعمال بشه. اما عدم و جریان اصالت العموم، این که اصالت العموم جاری نمیشه، ما گفتیم هر دو جاری نمیشه. اول بگیم چرا اصالت العموم جاری نمیشه. لوجود ما یصلح ان یکون قرینه فی الکلام، به خاطر وجود آن چیزی است که صلاحیت دارد که باشد قرینه در کلام. و هو عود الضمیر علی البعض، اون ما یصلح للقرینیه عود ضمیر به بعض که خصوص رجعیات مراد باشه. خب فلا ینعقد و ظهور العام فی العموم، دیگه ظهور عام در عموم منعقد نمیشه، یعنی اون مطلقات در همه اقسام مطلقه عموم نداره، مفید عموم نیست. این مال این. و اما ان اصالت عدم الاستخدام لا تجری، چرا اصل عدم استخدام جاری نمیشه در ضمیر، اینم جاری نمیشه. فلان الاصول اللفظیه یشترط فی جریانها کما سبق اول الكتاب، یا کما سبق اول الكتاب ان یکون الشک فی مراد المتکلم. میگه یادتون باشه که ما در اول کتاب خوندیم، در اول اصول فقه خوندیم که اصلا این ربطی به اصالت العمومم نداره. اصالت و ظهور تمام اصول لفظیه همشون، چه اصالت و ظهور، چه اصالت العموم، چه اصالت الاطلاق، چه اصالت الحقیقه، تمام این اصول لفظیه اینا یه شرطی دارن برای جریانشون. یعنی شرط در جریان اصول لفظیه اینه که ما شک داشته باشیم در مراد متکلم. اگر شک داشته باشیم میگیم مرجع عموم عامه، مرجع اصالت الاطلاق، مرجع اصالت الحقیقه است. اما وقتی ما شک نداریم در مراد متکلم، قطع و یقین داریم که مقصود متکلم از کلام اینه، دیگه چه اصل لفظی جاری بشه؟ اصل لفظی دیگه اینجا اصلا جریان نداره. پس بنابراین اما این که اصل عدم استخدام جاری نمیشه، برای اینه که اصول لفظیه شرط است در جریان این اصول لفظیه، چنانچه گذشت در اول کتاب. این که شرط اینه، یشترط این ان یکونه میره تعویل به مستدر و میشه نائب فاعل یشترط. یعنی شرط چیه؟ شرط اینه که شک در مراد متکلم باشه. فلو کان المراد معلوما، اگر مراد متکلم معلومه و ما یقینا میدونیم که مراد از بعولتهن خصوص رجعیات کما فی المقام، چنانچه در همین مبحث میبینیم، و کان الشک فی کیفیت الاستعمال، اما شک ما در کیفیت استعماله، نمیدونیم که ضمیر که استعمال در رجعیات شده به عنوان استخدام استعمال شده یا به عنوان غیر استخدام. فقط شک در کیفیت استدلال داریم، کیفیت استعمال داریم. اینجا فلا تجری قطعا، دیگه اصول لفظیه جاری نمیشه به طور قطع و جزم. خب نظر شما چیه یا مرحوم مظفر؟ فرمایند والحق ان اصالت العموم جاریتون، حق این است که اصالت العموم در عام جاری میشه. ولا مانع منها، هیچ مانعی از این جریان نیست، از اصالت العموم مانعی نیست. چرا؟ لأن ننکرو ان یکون عود الضمیر الی بعض افراد العام موجبن لصرف ظهور العموم. میفرماید چون ما منکریم که برگشت ضمیر به بعض از افراد عام موجب بشه صرف ظهور عموم رو، یعنی قرینه بشه بر تخصیص عام. نه، کی گفته قرینه میشه؟ هیچ موجب نمیشه، قرینیت هم نداره. چرا نداره؟ اذ لا یلزم من تعین البعض من جهت مرجعیت ضمیر به قرینت ان یتعین ارادت البعض من جهت حکم العام ثابت له به نفسه. میگه چون لازم نمیاد از این که متعین شده بعض، یعنی خصوص رجعیات، از جهت مرجعیت ضمیر به قرینه این که تعین پیدا کرده اراده بعض، از جهت حکم عمومی که ثابت است برای خود مطلقات به نفسه، اینجا هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون دو تا حکم داریم. اگه یه حکم داشتیم اشکال داشت، اما دو تا حکمه، یکی هم جواز رجوع، یکی هم وجوب عده است. جایی که دو تا حکم باشه چه اشکالی پیش میاد؟ لأن الحکم فی الجملة المشتملة على الضمیر غیر الحکم فی الجملة المشتملة على العام. چون حکمی که در جمله داریم که مشتمل بر ضمیره، غیر از اون حکمی است که در جمله مشتمل بر عامه. چون حکمی که در جمله مشتمل بر ضمیره جواز رجوع رو میرسونه، حکمی که در جمله مشتمل بر عامه وجوب عده رو میرسونه. ولا علاقه بینهما، هیچ علاقه ای بین این دو حکم نیست، یعنی این دوتا یکی نیستن. وقتی دوتا حکم شد هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. فلا یکون عود الضمیر علی بعض العامه من القرائن التي تصرف ظهوره عن عمومه. میگه پس نمی باشد عود ضمیر بر بعض از افراد عام از قرائنی که برگرداند ظهور عام را از عمومش. خب نه قرینه فعلیه داریم نه صلاحیت قرینیت، هیچ کدومش نیست. این مانعی ایجاد نمی کنه. مثل اینکه شما دو تا حکم داشته باشید، دو تا حکم داشته باشید. اگر گفتیم که کل من کان فی المجلس عالم و بعضهم المعمم، خب اینجا چه صلاحیت داره که این بعضهم المعمم قرینه بشه که چون بعضیشون معممن پس اون کان فی المجلس هم که گفتیم عالمه، بعض العالم مراده؟ نه، اینجا هیچ قرینه ای نمیشه. پس بنابر این دو تا حکم هیچ علاقه ای بینشون نیست. و اعتبر ذالک فی المثال، میگه اعتبار کن این مطلب رو در مثال، یعنی در مثال خوب تطبیق کن. فلو قال المولا، اگر مولا بگوید العلماء و یجب و اکرامهم، بگه علما واجب اکرامشون، همه رو شامل میشه، چون العلماء جمع مفید عمومه. ثم قال و هم یجوز و تقلیدهم، و هم یعنی این علما جایز تقلیدشون. خب و اورید من ذالک العدول به قرینه، و اراده میشه از این هم عدول، یعنی معلومه که همه علما جواز تقلید ندارن، به قرینه. قرینه چیه؟ قرینه مناسبت حکم و موضوعه. چون مقلد و مرجع از باب اعتمان مرجعه، امین خبره است، و شرط اینه که اون کسی که خبره است و امینه عادل باشه، اهل انحراف نباشه. فانه واضح فی هذا المثال، در این مثال واضحه که ان تقیید الحکم الثانی بالعدوله لا یوجب تقیید الحکم الاول بذلک، که مقید کردن حکم دومی به عدول که گفتیم جواز تقلید داره، این موجب نمیشه تقیید حکم اولی رو که اون واجب الاکرام بودن علما رو مقید کنه به عدول. دو تا حکم آخر. بل لیس فیه اشعارون بهی، بلکه اصلا هیچ بویی در این مطلب از این نمیاد. ولا یفرق فی ذلک، فرقی هم در این مسئله نیست، بین ان یکون تقییدو به متصلن، که مقید ما متصل باشه، کما فی مثالنا، او به منفصلن، کما فی الآیه، در مثال ما که العلماء یجب اکرامهم و هم یجوز تقلیدهم، اینجا مخصص متصله، اما در آیه و المطلقات یتربصن اونجا مخصص منفصل بود، بعد چند آیه ذکر شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.